أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سخن پیرامون عقل بود. خداوند متعال دو نوع حجت برای انسان قرار داده: إن لله على الناس حجتين، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. حجت یعنی چیزی که عذر خلاف و عذر تخلف و گناه رو بر انسان میبنده، چون معمولا انسان گناه که میکنه دنبالش میخواد یه عذری بتراشه، یه دلیل موجهی آبرومند بکنه گناه خودش رو، بگه من به این خاطر به این دلیل گناه کردم. تو امر به معروف هم شما مرتب با این نکته مواجه میشید، کسانی که تو جامعه کار خلاف میکنن وقتی بهشون تذکر میدید فوری یه چیز میخواد بتراشه، اون وقت که هیچی نداره یه توهین میکنه. اما اگه اهل توهین نباشه میگه مثلا من به این دلیل این کارم، یه عذری میتراشه که شما رو قانع کنه برای خلاف خودش. شما اگر پذیرفتید عذر او رو معلوم شد حجت با اونه، اگر نپذیرفتید و با یه دلیلی رد کردید اون دلیل شما میشد حجت. در واقع حجت یعنی قطع کننده عذر. حالا خدای متعال دو تا حجت بر علیه انسان داره، یه حجت ظاهری و یه حجت باطنی. حجت ظاهری رسولان، انبیا، معصومین علیه السلام اینا هست، یعنی با بودن اینها کسی نمیتونه بگه من دلیل دارم که خدا دوتاست یا خدا نیست، نمیتونه بگه. انبیا که اومدن عذر همه رو بستن چون با دلیل ثابت کردن خدا یکیست. یا قیامت هست، با دلیل ثابت میکنن خود رسالت انبیا را. عذر مخالفین عذر موجهی دیگه نیست. و اما حجت باطنی رو فرمود عقل. تو درون انسان ها یه عقل خدا گذاشته، این درک میکنه. لذا قرآن میفرماد که انسان علا نفسهی بصیره، ولی انسان ها علا نفسهی بصیره. گاهی میشه به زبان یه چیزای انسان میگه، میخواد طرف مقابل رو راضیش بکنه، قانعش بکنه، اما میفهمه تو دلش داره خلاف میگه. آدم دزد ممکنه تو ظاهر بگه من دزدی نکردم، دلیلای هم میترشه، تو دادگاه داره دفاع میکنه از خودش، اما میدونه دیگه نمیتونه سر خودش کلا بذاره. عقل از درون داره بهش نهیب میزنه و میگه تو اشتباه کردی. لذا نمیشه که عقل بگه درست کاری کردی، اون چیزی که خدا تو درون گذاشته اون دیگه درست قضاوت میکنه. آدمی که سرقت کرده تو ظاهر ممکنه حرفای بتراشه که بگه من دزدی نکردم و کاری میکنه. اما آیا میشه تو درونش هم عقل اشتباهش حکم بکنه؟ نه، عقل درست حکم میکنه. اون نفسست که گاهی اشتباه بهش میگه، نفسش میگه که این حقشه، مثلا این باید مال اینو تو بخوری مثلا، اما عقلش میگه حق تو نیست. اینه که انبیا وقتی سخن میگن سخنشون مطابق با عقل انسان هاست، عقل ها همه تأیید میکنه، دین مطابق با درک انسان هاست. این میشه حجت باطنی. رسولا مبشرین و منذرین، خداوند میفرماد ما رسولانی رو فرستادیم که اینا هم مبشرن و هم منذر. هدف اینه لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. هدف اینه که بعد از که رسولان اومدن مردم دیگه نتونن علیه خدا حجت داشته باشن. عمدن خدا انبیا رو فرستاده تا به تعبیر آخوند خراسانی بل لله علی الناس حجت بالغه، این تعبیری که ایشون تو کفایه دارن، فرمان خداوند حالا حجت بالغه دارد علیه مردم. اگه انبیا رو نفرستاده بود ممکن بود مردم بگن خدایا چرا زور میگی به ما، و ما نمیتونستیم تو رو بشناسیم، دین تو از کجا بفهمیم. اما حالا انبیا رو خدا فرستاده، انبیا اومدن هم معجزه نشون دادن و هم احکام رو که گفتن مطابق با درک انسان ها بود، کسی نمیتوند عذر مخالفت برای خودش بتراشه. خودشون میفهمن که اشتباه دارن. کفار مکه و نشسته بودن دوره هم میگفتن چی بگیم، یه وصله ای که بچسبه به پیامبر چی بگیم. چند تا نقشه هی به ذهنشون رسید، گفتن بگیم که این دیوانه است، مجنونه. حالا ببینید به زبون داره میگه دیوانه، اما تو درونش خب میفهمد که این آقا دیوانه نیست. عقل تو درونش داره نهیب بشه میزن. و فقط اینا منتظر این بودن که ببینن یه چیزی بگن که مردم بپذیرن. خودشون گفتن فایده نداره بگیم این دیوانه است، مردم که قضاوت ما رو قبول ندارن، که میگن اون دیوانه نیست، میرن باش هم زنن ند خیلی هم عاقله. چی بگن؟ گفتن خب بس بگیم دروغگوه، میگه من رسول خداستم، بگم دروغگوه، دروغ میگه. خداشون دروغ گفتن، دروغگویم به این نمیخوره، ما که خیلی از بچگی تا حالا یه دروغ ازش نشنیدیم. هم تو مونده بودن چی بگن. آخری چیزی که به ذهنشون رسید گفتن بگیم این ساحره، یعنی اگه مثلا با قرآن میاد الفاظ رو میگه همه جذبش میشن، این سحر دارد میکنه، با سحر دارد مردم رو جذب خودشون. انه فکر و قدر، که قرآن میگه اینا فکر کردن رو نشستن برنامه‌ریزی کردن، دوباره میگه هی فکر کردن اندازه گیری کردن رو. گفتن چه بکنیم؟ یه مرتبه گفتن خوب است که بگیم این ساحر. عرضم حالا اینه، اون وقتم که دارن نسبت میدن میگن این ساحره، برای شنونده ها ممکنه پذیرش باشه، یعنی اون کسی که تا حالا پیغمبر رو ندیده میگن این پیغمبر ساحر است، نری پیششون. اما خود کفار مکه تو درونشون میدونستن که اینا سحر نیست. چی تو درونش دارد میگد؟ عقل. عقل اشتباه نمیکنه. نفس ممکنه بیاد جلوی عقل رو بگیره، اما عقل میفهمه که این ساحر نیست، داره تهمت بهش میزنه. امام حسن علیه الصلاه و السلام میفرمان که بالعقل تدرک داران جمیعا، با عقل هم دنیا رو انسان میتونه بهش برسه هم آخرتش. دار دنیا، دار آخرت، نمیگن داران. و این شهر دارون هم که میگیم اینم هم مثل این تسلیه داره، یعنی دار دنیا و دار آخرت. فرمود با چی انسان نائل میشه به خیر دنیا و آخرت؟ با عقل. عقلش انسان به کار میاندازه، هم دنیاش آباد میشه هم آخرتش. بالعقل تدرک و داران جمیعا. بعد هم فهمدن کسی که از عقل محروم باشه از هر دو محرومه، نه دنیا داره نه آخرت داره. امام صادق علیه السلام فرمودن به مردم کمترین چیزی که داده شده 5 چیزه: لم یقسم بین العباد اقل من 5. کمتر از 5 چیز به مردم تقسیم نشده، یعنی بقیه نعمت ها زیاد داده شده اما این 5 کمترینش. این 5 هم فکر کنیم بید واقعا چیه؟ معلومه که نعمت نعمت درشتیه. اولیش رو فرمودن الیقین، به انسانها یقین کم داده شده. یقین یعنی دیگه با تمام وجود باور کنه خدا را قیامتون. دوم فرمود ول قنوع، انسان قانع باشه، حریص نباشه. اینم خیلی کم داده شده، این صفت قناعت به انسان خیلی کم داده شده. متاسفانه افراد میبینیم غالبا بیش از حد نیازشان مصرف میکنند، تا اینکه حالا یه یارانه بیاد و به بهانه یارانه ها یه مقدار گرون بکنند، برق و مثلا گاز رو تو طرف ببیند، اگه بخواد یه مقدار زیاد مصرف کنه چی میشه؟ اما هرچه نصیحتش میکنن میگن آخه این نانی که داری تهیه میکنی یا اینا اندازه خوب مصرف بکن، اضافه نریز دور، اسراف نکن، گوش نمی. اصلا این صفت قناعت کم داده شده به انسان، به خصوص وقتی که مال دیگران باشه، مال دولت باشه، بیت المال باشه، دیگه مثل که بعضی ها راحت‌تر توش تصرف میکنه، در حالی که کار سخت‌تر میشه. و تو منزلش هم یه وضوع افراد میگیرن وایسه ببینی چند نفر شیراب و بازو بس میکنه، هم تو شیراب باز میداره دو. خب مگه شما میخوای یه وضوع که چقدر میخوای آب مصرف بکنی؟ و فقط بحث وضوع نیست، کل زندگی همینه. و روایت داره که کنار دریا یه مشت آب بریزی تو ساحل، همینم اسرافه. تو ما اینا رو نمیفهمیم یعنی چه. همینطور میشنویم اینا رو، اما وقتی فکرشو میکنیم ببینیم تعبیر خیلی تعبیر بزرگیست. یه دریا آبه، این همه آب ریخته رو هم موج میزنه، حالا من یه مشو میزنم تو ساحل برای مزا هم که شده شوخی کاری دیدید یا تو دستش میپاشه، میگه همونم اسراف. حالا اگر کسی با عقلش بخواد بره جلو خیلی خودشو به محدود بکنه. سومین صفت فرمود و صبر، چهارمیشم و شکر. صبر و شکر هم کمترین صفتی است که به انسان‌ها داده شده. صبر و شکر با هم گفته میشه، چون صبر مال مشکلات، شکر مال نعمت هاست. انسان یا تو خوشی است یا ناخوشی. تو خوشی باشه نیاز به شکر داره، تو ناخوشی باشه نیاز به صبر داره. اینه که نصف ایمان صبر، نصف شکره. تمام زندگی رو در بر میگیره. حالا در کنار این چهارتا، یکیش یقین شده، یکی قناعت و صبر و شکر، در کنار چهارتا پنجمین چیزی که به انسان ها کم داده شده فرمود والذی یکمل بهی هادا کلهو العقل. پنجمی اون چیزیه که همه این چهارتا رو باش کامل میکنه و اون عقله. کمترین چیزی که به انسان داده شده عقل، یعنی با عقله که انسان به یقین میرسه، با عقله که به قناعت میرسه، به صبر میرسه، به شکر. اما اون چهارتا آخرش راهش عقله. خلاصه مایه کم هست، اون سرمایه را کم داریم و میخوام به یقین برسیم. نمیشه، راهش باید عقل را رشدش بدیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فهمدن وقتی حال یک کسی رو براتون تعریف کرد که خوب حالی داره، زود قضاوت نکنید، نپذیرید، نگاه کنید به نیکویی عقلش، این عقلش چقدر نیکو. اونا میگن خوب عمل داره، شما میگید خوب عقل داره. یا نه، اذا بلغکم عن رجل حسن حالن، وقتی بهتون گفته میشه که فلانی یه حال خوبی داره، فانظروا فی حسن عقله فانما یجازا به عقله. هر کسی با عقلش برخورد میشه. شما دقت کنید ببینید عقلش شده، اگه دید عقلش هم خوبه بپذیرید، اگه دید عقلش کمه نه. حالا چطور بفهمیم عقل کم و زیادشه، اون بحث بعدیه که انشاءالله ما آثار عقل که خدمتون وارد شدم گفتم میبینید چه نکات خیلی دقیقی که تو روایت ها آمده و دست گذاشته رو اثر عقل. من میخوام نم عقل این چقدره، 50 تا 60 تا صفت رو داره. شما 2 تا 3 تا 5 تاشون که ببینید میفهمید که عقل کسی چقدره. معیار دادن به انسان، عقل دیده نمیشه اما اثر عقل تو رفتار انسان ها دیده میشه. تو خواستگاری خیلی به درد میخوره، ببینید طرف پسر دختر چقدر عقل داره، با این صفات راحت میتونید بشناسید. تو بازار میخواید ببینید کی عقلش در چه اندازه‌ایه، با یکی میخواید شریک بشید، همسفر میخواید بشید، همدرسی میخواید بحث بکنید باش، تو همه این موارد عقل کاملا با این صفاتی که گفته میشه شناخته میشه. یک روایت هم نسبت به آخرت، حتی این روایت چند تا حدیثه که یکیش اینه انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامه على قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. فرماد خداوند با دقت، برخورد میکنه در حساب مردم روز قیامت به اندازه ای که تو دنیا عقل به اینا داده بود، یعنی دقت خدا در محاسبه معیارش عقله، هرچه عقل زیادتر دقت تو حساب بیشتره. بنابراین هیچ کس نمیتونه خودشو با دیگری مقایسه بکنه، بگه اون کار بیهوده دارد میکنه، چه فیلم نگاه میکنه، خب منم میشونم میبینم. عقلتون یکسان نیست. به اندازه که میفهمی باید برخورد میشه. مغز دارم که بی این رفیق من که نیمت نماز، خب منم میذارم یه موقع دیر میرم نماز میذارم. دیر؟ همین به این سادگی نیست که اون مغازه بغلی عقلش با شما فرق میکنه. به اندازه که میفهمید که نمیتونیدم ببندید در عقلتون ها، بگید من که نمیفهمم، نه اینطور نیست، کاملا میفهمید دیگه. عقل گفتم یه حجت باطنیه. وقتی عقل گفت ببند در مغازه رو، از نماز عقب میفتی ها. همین که گفتید لبیک و فرمان عقل رو اجابت کردید، پاداش دارید. لا لبیک بگید به عقلتون، عقل هرچی میگه بس دیگه برو، میگید حالا میرم، حالا برکت دوم میرسه. روز قیامت محاسبه میشه، بهتون میگن شما که فهمیدید دیگه چرا. لذا کسی حق نداره خودشو با دیگری مقایسه بکنه، حتی کسی نمیتونه خودشو با خودش مقایسه بکنه، بگه من تا دیشب این کارو میکردم حالا هم میکنم. نه اینم نمیشه. چرا؟ همین امشب الان ببینید من چند تا مطلب گفتم، حدود 20 مطلب تو الان تو هم تونتون هم نمیگه. به اندازه 20 مطلب دینی که الان گفته شد، که بعضش حالا مطلب علمی بود، اون روایته میگه 5 تا چیز کمترین است به انسان ها داده شد، اما اینا راهکار داره دار که چیکار کنیم 5 تا رو ما زیادش بکنیم، که این تو بحثای بعدیمون بعضش اشاره خواهم کرد. الان عرضم اینه که ما نمیتونیم در عقل رو ببندیم و بگم من که نمیفهمم، تو چرا؟ هر قد فهمیدیم اما اندازه بعد محاسبه میشه. این من نه خودم با دیگری مقایسه بکنم نه با گذشته خودم، الان میفهمم از چی فهمیدم، فردا عقلم ممکنه بیشتر بفهمه، بیشتر ممکنه یه بیماری پیدا کنم عقلم از بین برد کم بشه کمتر. اندازه ای که میفهمم ازم چیز میخوام. اون روایت که چند جلسه پیش خوندیم که عقل وقتی آفریدن بهش گفتن بیا جلو، اومد جلو، خدای متعال گفت برو عقب، رفت عقب. این یعنی چه؟ یعنی عقل معصیت نمی کنه. این معنیش اینه به عقل هرچی گفت عقل اطاعت خدا رو کرد، اون نفس است که اطاعت نمی کنه. عقل می فهمه که باید بنده خدا باشه. بعد خطاب شد که حالا که عقل رو خلق کردم و به خاطر تو امر میکنم و نهی میکنم، یعنی میگم این کار رو بکنید چون عقل تو وجودتونه، این کار رو نکنید چون عقل دارید. بعدم فرمود و به واسطه توی عقل ثواب میدم و عقاب میکنم، چون میفهمی و انجام میدی ثواب، میفهمی و ترک میکنی عقاب. اینم درک انسانه. کل اینا همش برمیگرده به محور عقل. عقل داریم چیز میخوان ازم، نداریم دیگه چیز نخواستن ازم. حالا اینایی که تو ایران هستن با اونایی که تو ایران نیستن فرق میکنن یا نه؟ خب بله، اینجا یه شرایطیه که باعث شده عقل رشد بیشتری بکنه، به همین اندازه مسئولیت بیشتره. چون بعضی هم میگن که اینجا خب چقدر آسونه، نرم چی آسون نیست. به همین اندازه ای که تشیع در اختیار انسان هاست مسئولیت بیشتره. هر قد میفهمه وقتی معجزات رو ما گاهی میبینیم تو کشورهای بیگانه وجود دارد، اینجا نیست. یکی زمین گفت آقا چرا اونجا اینقدر معجزه است؟ گفتن به خاطر اینه که اونجا درک کمتره، تشیع سخته، لذا اونجا معجزه نشون میده. تو همین هندوستان ها معجزات عجیب غریبی از عزاداری امام حسین علیه السلام رو میپیونده، بخاطر که درک ها پایینه، افراد مذهب های مختلف شلوغ قلوبه، اونجا سخته ای کسی بخواد حق رو بفهمه، معجزه نشونش میده. اینجا نه، حتی روایت دارد هرچه انسان عقلش رشد میکنه خواب دیدنش کم میشه. علت چیه؟ جوون که بود خواب خیلی میدید، بلند میشد با خواب هی راهنمایی میشد، با همچی خوابی دم میرفت تعبیر میکرد، بهش میگفتن این کارو بکن این کارو نکن اینجا برو. یه خواب بزرگتر میشه، خواب کمتر میند، کم کم میرسه به جایی که دیگه خواب نمیبینه. خیلی به ندرت. چی شده؟ عقل اومده بالا. خدای متعال میگه دیگه با عقلت باید بری جلو. حجت این عقل داره میگه کار خوب رو بکن دیگه. نشستی تو خواب ببینی؟ چه حرفی دیگه؟ الان عقل داری. خواب مال وقتی بود که نپخته بودی. این تعبیر رو دقت کنید که روز قیامت خدا دقت محاسبه او وابسته است به مقدار دادن عقل او به انسان ها. و خدا اشتباه نمی کنه، می دوند الان عقل من امروز در چند اندازه. خیلی سخت است محاسبه اینطوریه. مثلا تو آموزش پرورش هیچ وقت نمیان به اندازه عقل نمره بدن که اون را یه امتحان میذارن، همه میشن از سر جلسه امتحان، میخواد شکمش سیر باشه، گرسنه باشه، نمیدونم مریض باشه، سالم، میگه نمره من جواب میخوام. نه، خدای متعال پرونده انسان اینطوری نمیده. پرونده ها رو که از انسان میخواد به اندازه درکش، میگه شما فلان شب یه اندازه میفهمیدی، عمل کردی اینقدر ثواب داری، مخالفت کردی اینقدر ثواب داری. فردا صبحش درکت یه مقدار بیشتر بود، یه مطلب شنیدی که بلند شدن بر نماز صبح چقدر مهمه، اینو فهمیدی. خب اگه بلند شدی ثواب، ثواب بیشتر هم داره. بلند نشدی عقاب بیشتر. نگیم ما که هیچ وقت بیدار نشدیم حالا هم سر زده. نه، این عقل هرچه میاد بالاتر محاسبه سختر میشه. وقت یه جا داره که آدمایی که جاهلن 70 تا گناهشون بخشوده شده، عالمه هنوز سر یه گناهش گیره. روز قیامت اینطوری انما یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. هنوز عالمه یه گناهش بخشیده نشده، اون جاهله را 70 گناهش را بخشیده. فرق چیه؟ پارتی بازیه؟ نه، پارتی بازی نیست. خیلی دقیقه به این عالم گند تو که میدونستی دیگه. چرا غسل جمعه نکردی؟ تو هم خود رو به عوام الناس مشاهده میکردی؟ غسل جمعه نکردی؟ چرا؟ همینطور گفتی حالا واجب نیست؟ نافله نخوندی؟ همین؟ به همین سادگی؟ تو که میدونستی غسل جمعه چقدر مهمه؟ و اونقدر مهمه. امیرالمومنین علیه السلام یه جا داره که وقتی میخواستن تنبلترین افراد معرفی بکنن، گفتن تو بی عرضه‌ترین افراد هستی، گفتن تو هم کسی که غسل جمعه نمی کنه دیگه، یعنی خیلی بی عرضه‌ای. بی عرضه‌ترین هم میذارن به کسی که غسل جمعه نمی کنه. اگه کسی مثل مرحوم آیت الله قاضی تو زندگیشون داره که مثلا یه بار آب نبود که حالا غسل بکنه، و رفقاشون میگن ما نشسته بودیم تو منزلشون، یک دیدیم آقای قاضی پا شدن یه مقدار آب، مثلا یه کاسه آب گذاشتن پهلوشون، آب با یه لنگی خیس میکردن، کشیدن سر گردنشون رو خیس کردن به نیت غسل جمعه. با اینطوری میگه هم تو خیس میکردن میمالیدن به کل بدنشون، بعد طرف راست بعدم طرف چپ. حالا دوستانش هم میبرن نشسته بودن، خودشون هم میبرن وایسادن غسل جمعه اینطوری کردن با یک کاسه کوچولو یه غسل کردن، بعد هم لباسه رو پوشیدن اومدن نشست. رفقاشون تعجب کرده و گفتن همین شد؟ گفت آره همینطور. حداقل غسل میدونید روغن مالیه دیگه، دستش مثلا خیس بکنه و بکشه دیگه، حداقل گفتن میتوام. اما مهمتر از این اهمیتشه که میگه من نمیتونم اینو ترک بکنم. یا نماز جمعه رو میگه من نمیتونم ترک بکنم، اون که راحت ترک میکنه و این ترکش پایینه، مثلا خودشو کشه کنار به راحتی میبینید، خیلی راحت یه مهمون میاد دیگه نشستم یاد پچه پانه پانه میشه نماز با ظهر جمعه، نماز جمعه چرا نمیری؟ چرا اهمیت نمیدی؟ که حالا شد شد میریم، نشد نمیریم. یعنی با دین اینطوری بازی میکنه، این عقلش کمه، یعنی نمیفهمه که دین ازش چی خواسته. واکه بفهمه که وظیفه اجتماعی او چیه، بس انتخابات هم که در پیش اونم همینطور. هرچه درک انسان میاد بالاتر چیزایی رو میفهمه، وقتی فهمید ازش محاسبه میشه. انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامه. بر اساس چی؟ علا قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. هر قدر خدا داده است عقل اینا تو دنیا، همه اندازه هم روز قیامت مداقه میکنه. مداقه یعنی زیر ذره میذاره کار اینا رو به دقت بررسی میکنه. تعبیرهای مال از خدا سریع الحساب، آره سوال کردنی سریع الحساب یعنی چه، به غیر حساب یعنی چه، این هر کدام یه تعبیرهای خودش رو داره. به غیر حساب یعنی مال وفا به پاداشه، بعضی رو میگه خدا پاداش بدون حساب بهشون میده. بدون حساب یعنی شما نمیتونید محاسبه بکنید، مثل یه رکعت نمازی که جماعت از ده نفر میرد بالاتر، میگه کسی نمیتونه محاسبه بکنه، اما خدا میتونه حساب بکنه، از خدا که بیرون نرفته. مخلوق نمیتونه حساب بکنه، این درست. لذا صابرون میگه به غیر حساب ما بهشون پاداش میدیم. انما یوفى الصابرون به غیر حساب. این به غیر حساب یعنی شما نمیتونید حساب بکنید، خارج از درکشون. یا سریع الحساب هم همینه، زود حساب رسیدگی میشه، چون یه عمر شما از اول تا آخر میخواد هر عملی با مقایسه با عقلش میخواد پاداش داده بشه. کل اینا رو یه مرتبه حساب میدن که اون تو معطلش میکنن. معطل نه بنی که خدا معطله، نه، گاهی معطلش میکنن به مجازات بشه، مجازاتش معطل شدنشه. پناه به خدا. خب اینا رو دارم میگم با اون بحث قبلیمون که حکمت بود، اینا را پل هم بذاریم. چی میخوام بگیم؟ از حالا به بعد هرچی عقلتون فهمید نه صرف عمل بکن، زود لبیک بهش بگید. عقلا وقتی بهتون گفت این کار خوبه، زود برید انجام بدید. بگید این کار بده، ترک بکنید. زود عقل میگه بلند شو، زود بلند شو دیگه. میگه کارو تعطیل کن، زود تعطیل کن. میگه برو انفاق بکن، زود برید انفاق بکن. هر چی که عقلتون فهمید اینو لبیک بگید. عقل زیر پا نمالید حکمشو. اگه مالیدید نفستون میاد بالا. با مرحوم حضرت حاج علی مقدس که اهل شهرضا بود، ایشون ارتباط داشت با حضرت دقیت الله محمد فدا، شخصیتی بود خیلی مورد لطف امام بود. با اون اسد علی حسینی دولت آبادی که مرحوم والد ما باش ارتباط داشتن و اینا با هم رفیق بودن. یه بارم گفتن همون آقای مقدس اومده بود دنبال اسد علی، از طرف حضرت مأموریت داشت، اومد دنبالش با تیول عرض همونجا در خونه اسد علی ها، خونش همونجا مقابل بیمارستان فیض سره زبا بیا بیرون. همچی اومده بیرون همونجا پشت در خونه با تیول عرض گذاشته بودش پیش امام زمان. توی کوهی بود که حضرت نشسته بودن و جمعی هم خدمتشون بودن، رو دیدیم خیال کرد ما تنها هستیم و دیدیم نه، یه تعدادی هستن حضرت تفسیر و قرآن میگفتن. چشمه آبی هم بود و ظهر که شد از اون چشمه وضو گرفتن، اما خود امام میگه از ظرف شیشه‌ای بود همراهشون، از اون وضو گرفتن و نماز خونی بود. بعد آقای مقدس دوره مأموریت داشت، آستالیا دوره بلند نشکند و گذاشتش پشت در خونه با تیول عرض. خود آستالیا بعد تیول عرض پیدا کرده بود، دو سال آخر عمرش که فلج شده بود با این چرخای ویلچر پایداره که مال مریض هست، خانمش گفته بود، گفت اون گاهی من رو چرخ آستالیا میبرش وسط حیات خونه، یه مطمئن منم نیستش تو چرخ، دو روز سه روز نیست میشه، حالا نمیدونم کجا هستش، بعدی سه روز یادم نم داره اینجاستش، حالا فلج اصلا نمیدونم کجا میره. بعد خانمش گفت به نظرم میره باغ آقای مقدس، میره اونجا. خدای حسینی هم میشنیده هیچی نمیگفت، دم نمیزد. حالا اونم دلیلایی داشت که اونم بعد از که مریض شد بهش گفته بودن این مجازات مال نیست که بعضی کاراتو گفتی، نباید حرف بزنی، دیگه حرف نمیزن. آقای مقدس تو شهرضا دو تا باغ داشت، یه باغش خانومش و بچه اینا توش زندگی میاد، حال زندگیشون، یه باغش هم تمام خود و خوراکش تو اون باغ درست میکرد و هیچی خوراک از جای نمیخورد، هیچ هر چی میخواست، حبوبات، گندم، جو، نمیدونم میوه ها، همه شد تو اون باغ، هر چی درست کرد همه سامجا مصرف میکرد. دقتی داشت تو این حالتهای خودش. یک کسی مراجعه میکند به او، یا آقای مراجعه میکنه به آقای مقدس، میگه من دخترم میخوام شوهر بدم، جهیزیه ندارم، چه بکنم؟ خیلی نگران بود بعضی مالشان در آقای مقدس یه فکری میکنه، میگه باشه حالا من. همون روز یه مرتبه میره باغش رو، یه دونه باغ رو میفروشه، فوری میره یه باغ رو میفروشه، تا شب نشده پول جزیره رو میاد میره در خونه میره بشونه. این کارهای درشت ها خیلی مهمه، چون کارهای ثوابای معمولی خیلی انجام میدن. اما یه وقت یک کسی ها یه کار درش هست، مثلا جانش رو میاد در راه دین میده، اینو خدای متعال این کاره اینطوری خیلی دوست داره، کاره درشت خالص. خلاصه یه مرتبه باغشو میفروشه که متعارف نیست، کسی رو ندارید الان میگم چی کاری بکنه. مثلا افراد میگن این عقلش کمه، نه عقلش کم نیست، اتفاقا خیلی هم خوب میفهمه، یه فعلا این نیازش بیشتر. حالا در چه حدی نیاز بوده اینا شو دیگه به من و شما نگفتن، معلومه خیلی بیچاره بوده، نمیدونم آبروشش میرفته، حالا هرچه، بلاخره یه شرایطی هم هست که اینا تو داستان گفته نمیشه. اما کارم کار مهمیه که همون روز میرد با آقا میفروشه، فوری یه مقدار پولشون میگیره یا همشون میگیره و میاد کار اینا حل میکنه، تا شب نشده اینا از ناراحتی درش میاره و همین کار انجام میده. بعد همین آقای مقدس خدمت حضرت میرسه، حضرت اظهار رضایت میکنند از کارو، یعنی کاری کردی و ما رو خوشنود کردی، یه تعبیر حالا من این عبارتش رو نمیدونم دقیقا چی بوده، اما اظهار خوشنودی امام میکنن، کار در محضر امامه، امام خوشحال میشن کارای اینطوری. بعد چه بسا مدال درش میدن به افراد بر اساس کاری که دارد انجام میده، یکی هم عقلش میگه برو برو این کارو بکن، برو این خدمت رو بکن به فلانی، هی وای میسه که دارو بزر فکرش رو بکنه، ای وسوسه میکنه، شیطان هم اونقدر وعده فقر بهش میده که قرآن میفرمه که خودت آینده محتاج میشی، نکنی کار. یکی هم مثل آقای بهلول خدا رحمتش کنه پیاده از مدینه میرفت مکه، نذر کرده بود این 400 کیلومتر رو پیاده بره و تورا میبینه که پوست هندونایی که زائرا انداخته بودن بیرون، یه زن عربی اومد این پوست هندونه رو برداشت و برد که استفاده بکنه. ایشون حساس میشه، میفهمه که این فقیره، میره دنبالش میونه چه میکنه پوسته رو، میره رفع قبطر یه چادری این خانم زده بود، خونه اینه که نداشت، چادر بود، چند تا بچه داشت، این هندونه تیکه تیکه کرد و به این بچه ها میشستن خورد. آی بهلول میرد این فعلا مستحقه، دست میکنه تو جیبش 150 ریال سعودی تو جیبش بوده، کلشو میده به این. حالا من سوال میکنم این دیوانگی نیست؟ این دیوانگی نیست؟ عقل اینو میگه یا مردم متعارف میگن دیوانگیه؟ بابا تو کشور غریب هستی، کشور خودت که نیستی که، بعدم پیاده داری میری مکه، خودت محتاج میشی. همیناست که ما رو عقب میندازه و گاهی میگیم فلانی دیوانگی میکنه، نمیدونمش یه کارای گاهی همین آستالی که گفتم، این آستالی از این بیمارستان فیض 7 ماه و 7 روز طبق یه ذکری که داشته بود پیاده، عاشق جواد بود که حالا من که میشناسن میدونن کیه میگن، عاشق جواد بود مجلس صدر بود که پدر ما خیلی مأنوس بود، میمد پشت سر از آن مرتب نماز میمد، عاشق جواد عاشق جواد بهش گفته بود اگه میخوای حضرت رو ببینی و بشناسی، اول که نمیگفت بهش، اما بعد که دید خیلی مصره بهش یه ذکر یاد داده بود، گفته بود باید از خونه بری مسجد مصلای تخت فولاد این ذکر رو بگی. وقت 7 ماه پیاده را میافتاد از خونه شون از فلک تخچی، مسیح دیگه کم و زیاد که نشده است که بگید حالا 20 سال 30 سال پیش، بالا مسیح که یک نه یه رو دو روزا، هفت ماه پیاده از اینجا میرد مسجد مصلا، نماز مغرب عشا رو میخوند، ذکر رو میگفت، دور پیاده برمیگشت خونه. وقت مصادف میشد با زمستانی که برفای کولاک اومده بود، برفای قدیم که دیگه حالا خبری ازش نیست. اون موقع تو برفای شدید که یه نیم متر یه متر برف بود تو جاده، با چه زحمتی یواش یواش قدم رو بندش میره. عاشق جواد بهش گفت هفت ماه این کارو بکن، آقا رو میبینی و میشنسی. هفت ماه این کارو کرد، موفق نشد، کارو ول نکرد و گفت حالا که آقا رو ندیدم از فردا روزه میگیرم و میرم. کارش اضافه کرد. نه این که بگید شک بکنه تو ذکر، نه، میگید من هنوز مانع دارم. آن نیم دونست چقدر دیگه باید برده، اینا حالا من دارم میگم، یعنی ما آخرش رو میدونیم کیه. اون نیم دونست کیه، گفت من از فردا روزه میگیرم. روزه میگیره با زبان روزه. این مسیر رو میرفته اونجا. اینا دیوانگی نیست؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود و یقولون قد خول تو، مردم میگن اینا پیش و مراشون به هم ریخته، هم که ما میگن قد خول تو ولقد خالتهم امر عظیم. بله به هم ریخته، اما به هم ریختگیش مال یه امر بزرگیست، امر بزرگیست که دیگران نمیفهمن. این آقا عشق امام زمان همچین مستش کرده که هیچی نمیفهمه، سرما سرش نمیشه که تو برف داره میره. وقت مادرش خیال میکرد که این اگه ازدواج بکنه یه مقدار پاش بسته میشه تو خونه، رفت دستشو بند کرد، زنش داد سریع دید نه انگاه هیچ فرق نگرده، زنم گرفته بازم از این کار دیوانگی میکنه. اونا هم گفتن دیوانگیه، اما نه دیوانگی نه. آی بهلول کل پولی که تو جیبش بود 150 ریال داد به او. آ دوباره اومد کنار جاده پیاده راه افتاد برد مکه. وقتی یه اتوبوسای ایرانی که میرسه وای میسن ایشنا سوار کنن، ایشون میگن نه من نذر کردم پیاده برم. میگن پس آقا حالا که میخواد پیاده برید ما چند تا مسئله از حج است میخوام بپرسیم که بپرس. چند تا مسئله میپرسن، آقا هم جواب میدن. تو داشتن جواب میدادن، خود حاجی یه پولی جمع میکنن میدن به آقای بهلول. آقا میره آقای بهلول وقتی شمارش میکنن میدن 1500 ریاله. 150 شد 1500 ریال. من جواب الحسنته فلهو اشرام سانه. همچه خالص باشد این طوریه، زود بهش نشون میدن همه چی خدا میدونه. فقط کاری مقدار باید حساب شده سنجیده. اینا دارم میگم هرچی عقلتون فهمیده زود عمل کنید، اما مخالفت هم نکنید که چوب میخورید. اینا رو ببینید، نگه دیگران چه میکنن، من خودم هم پارسال این کارو میکردم. نه، صلی الله علیک یا عباد الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما و الشمر جالس على صدرك رو سینه امام نشسته بود ذابح لك به محمد و شمشیرش قصد داشت امام رو به شهادت برسانه قابض على شیبتك بیده با یه دستش محاصل امام رو گرفته بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المغفر اذا دعا یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا با ما حساب یسیر و آسان بگردان، به زودی فرج مولای ما را برسان و اعمال خیر ما را رهنمون فرما، از غضب خودت ما را دور گردان، رهبر عالی قدر نظام اسلامی محافظت فرما، دشمنان را ذلیل و نابودشان گردان، اموات شهدا مرد رحمت فرما، جاه نبی که محمد بارک.